کردید. در این لحظه دعوت میکنم همراه ما باشید و جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز سه‌شنبه 15 اسفند 1402 هست. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. و اما آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم انتظامی. در میکروفون خبرساز از تحقق سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت در انتخابات خواهیم گفت. همراه می شویم با تحلیلگران و زنجیره استعفا در کابینه رژیم صهیونیستی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت.
دریچه
رئیس جمهور در مراسم دانش آموختگی دانشگاه علوم انتظامی افسری و تربیت پاسداری امام حسن مجتبی علیه السلام گفت امنیت امروز ایران برآمده از حضور مردم و توانمندی نیروهای انتظامی و نظامی است و امنیت جمهوری اسلامی ایران درون‌زاست و به هیچ وجه به کشورهای خارجی متکی نیست.
امنیت ما امنیتی درون‌زاست. به هیچ وجه ما امنیتمون متکی به کشورهای خارجی و قدرت‌های مرسوم در دنیا نیست.
رئیس جمهور گفت تردید نداریم که در جنگ اراده ها مردم دل داده به خدا و نیروهای مسلح که توکل به خدا و اعتماد به نفس دارند در میدان های مختلف پیروزی کسب کردند.
امروز تقویت نیروهای مسلح رو به عنوان یک وظیفه همه ما می دانیم. تقویت بنیه دفاعی بسیار اهمیت داره. دولت هم خودش رو موظف می دانه در جهت تقویت بنیه دفاعی کشور.
رئیس جمهور گفت دانشگاه علوم انتظامی امام حسن مجتبی علیه السلام و سایر دانشگاه‌های نیروهای مسلح مأموریت دارند که برای ارتقای امنیت کشور آسیب‌ها را بشناسند و راه‌های برون رفت از آنها را دقیق بدانند.
دانشگاه‌های نیروهای مسلح این مأموریت مهم را دارند که در جهت ارتقای امنیت کشور آسیب‌ها را خوب بشناسند و راه‌های برون رفت از آسیب‌ها را دقیق بدانند.
رئیس جمهور افزود
مردم باید پلیس را، نیروی انتظامی را ملجأ و پناه خود بدانند. در مقابل تبهکاران و در مقابل مجرمان باید با اقتدار ظاهر شد و هرگز دچار غفلت نمی‌شوند که از غفلت آنها دشمن سوء استفاده کند.
شنوندگان عزیز، در مورد سخنان رئیس جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش. خانم ربانی سلام و خدا قوت، شنونده گفتگوی شما هستیم، بفرمید. خواهش میکنم.
تمنا میکنم سرکار خانم لک، سلام عرض میکنم به شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست و خدا قوت میگم. سرکار خانم لک، با توجه به موضوع برنامه ما، ارتباطمون برقرار شده با جناب سرهنگ کاظمی از رؤسای سابق نیروی انتظامی. جناب سرهنگ سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان محترم رادیو.
تمنم کنم جناب سرهنگ بفرمایید که امنیت امروز کشور را مرهون چه مؤلفه های ملموس و مهمی هستیم؟
خواهش میکنم. بحث امنیت در جامعه یک بحثیه که اول اینکه نسبی هستش و بستگی به مؤلفه هایی داره که در اون نقش امنیت رو میتونه پررنگ‌تر بکنه و یکی از اون مؤلفه ها میتونه همیت و پشتکاری باشه که مامورینی که تو این قضیه نقش دارن تلاش خودشون رو انجام میدن تا بشه این امنیت رو برقرار کرد. مورد دوم میتونه قوانینی باشه که حاکم بر جامعه هست و بر اساس اون قوانین جامعه، شهروندان، مامورین اجرای امنیت بر اساس اون قوانین و اجرای اون قوانین باعث برقراری امنیت میشن و این امنیت رو شهروندان میتونن احساس بکنن. مورد سوم بحث خود احساس امنیته که شهروندان با توجه به اون دو مؤلفه اولیه تا چه حدودی این امنیت رو احساس کرده باشن و هرچی این امنیت بیشتر باشه و احساس امنیت بیشتر باشه نقش مردم تو این حوزه میتونه بیشتر خودشو نشون بده و پررنگتر باشه تا این امنیت جامعه بشه برقرار.
درسته و ویژگی های نیروی انتظامی و نقش این نیرو در تأمین امنیت و جلوگیری از وقوع جرم چی هستش؟
خب نیروی انتظامی پیشانی اجرای امنیت در جامعه ما هستش و اون نهادی که مردم احساس میکنن بایستی امنیتشون رو برقرار کنن همین نیروی انتظامی هستش. لذا مؤلفه های زیادی رو بایستی مد نظر قرار بدن تا بتوانن این مأموریت خودشون رو اجرا کنن. یکی از اون مؤلفه ها برنامه ریزی و اجرای قوانین جاری کشور هستش. اون قوانینی که در جامعه حکم فرما هستش و بر اساس اون جرائم تقسیم بندی میشه و شاید بهتر بگیم جرائم تعریف میشه تا بر اساس اون بتوانن رسیدگی به جرائم رو انجام بدن، اون هر چقدر دقیقتر و ملموستر اجرا بشه خب امنیت میتونه دقیقتر انجام بشه. مورد دوم در اصل اون پشتکار و اون توانایی هایی هستش که نیروی انتظامی باید داشته باشه تا در حوزه مأموریتی خودشون که اجرای امنیت در جامعه هست بتونن به صورت کامل و جامع انجام بدن، اون قوانین رو جاری و ساری کنن در جامعه و بدون هیچ گونه کوتاهی بتوانن اون وظیفه خودشون رو انجام بدن. مؤلفه هایی که تو نیروی انتظامی در حال حاضر داره اجرا میشه، یکی از اونها اون بحث آموزش و اون توانمندی هستش که تک تک افراد پلیس بایستی به اون نقطه ای از علم و دانش برسن تا در رسیدگی به جرائم و یا بهتر بگیم در حوزه جرم شناسی اون توانایی رو داشته باشن تا بتونن خوب و از بد تشخیص بدن، درست و از غلط تشخیص بدن و به صورت کامل بتونن به صورت فنی و تخصصی بتونن اون حوزه مأموریتی خودشون رو اجرا کنن و بتونن انجام وظیفه بکنن.
انشالله. بسیار ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. خدا.
میکروفون خبرساز.
تأکید وزیر کشور بر تحقق 4 سال سلامت، رقابت، امنیت و مشارکت در انتخابات. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
از ابتدای امسال رهبر معظم انقلاب همواره بر اهمیت انتخابات 11 اسفند ماه تأکیدات ویژه‌ای داشتند، چرا که از دست‌های پشت پرده که دشمنان قسم خورده کشورمان کاملا آگاه بودند. به همین منظور 4 راهبرد مهم را توصیه کردند.
اگر می‌خواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات. ما مسئولانی که مرتبط هستن از همین حالا، البته میدونم که دنبال کردن، لکن راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیت را، انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را از همین حالا مشخص کنن. انتخابات خوب سالم با مشارکت بالا انشاءالله در آخر سال داشته باشیم.
همه دستگاه های برگزار کننده هم با تمام قوا در این راستا قدم برداشتند و بالاخره 11 اسفند ماه انتخابات برگزار شد و مردم هم دعوت رهبرشان را لبیک گفتند و مشارکت را جدی گرفتند.
من به خودم و به بقیه ثابت میکنم که کشورم رو دوست دارم.
من اومدم برای حفظ ایران اسلامی و اطاعت از امر رهبری.
با عهدی که بستیم هستیم و تا آخرش هم هستیم.
مشکلات هست، اعتراضم داریم، همه چی هم هست، ولی به خاطر ایران.
خواهیم بگیم که جدا و فارغ از تمام مشکلاتی که ما خودمون میدونیم وجود داره و تو هر کشوری مشکلات وجود داره، ما پای جمهوری اسلامی وایسادیم.
احمد وحیدی وزیر کشور در همین راستا روز گذشته اعلام کرد ملت ایران بار دیگر خوش درخشیدند و پیروزی بزرگ دیگری را از آن خود کردند. آقای وحیدی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی بلندگوهای وابسته به استکبار جهانی افزود، مردم ما با توجه به بوق‌های تبلیغاتی نظام سلطه که با هدف مأیوس‌سازی ملت ما در انتخابات صورت گرفت، حضور پرشکوهی در انتخابات اخیر رقم زدند. وزیر کشور در ادامه از 4 راهبرد اساسی که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید داشتند گفت در این انتخابات این موارد با دقت در دستور کار قرار گرفت.
اولین شکست دشمن در حوزه امنیت که دنبال ناامنی بودند، شکست به اونها اعمال شد و ما توانستیم الحمدلله امنیت بسیار خوبی رو در این انتخابات شاهد باشیم. کافیست به امنیت در کشورهای دور و نزدیک ما نظر بیاندازید تا اهمیت این موضوع رو بیشتر متوجه.
انتخابات 11 اسفند ماه به دور دوم کشیده شد و بناست مرحله دوم انتخابات اردیبهشت سال آینده برگزار شود.
با تحلیلگران
در حالی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنان در مقابل درخواست‌ها برای آتش بس مقاومت می‌کند، شماری از مقام‌های امنیتی بلندپایه این رژیم استعفا کردند. دریا سالار دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی و شماری دیگر از مقام‌های امنیتی این رژیم در کشاکش بحث‌ها درباره آتش بس و همچنین اطلاعاتی که درباره فرسایش نهادهای امنیتی منتشر می شود استعفا کردند. این خبر را تامیر مراغ از شبکه 14 تلویزیون اسرائیل منتشر کرده است. شبکه 14 رژیم صهیونیستی از قول مقامات اعلام کرده
علاوه بر هاگاری، موران کاتز از تیم او و همچنین جنرال ریچارد هخت، سخنگوی ارتش اسرائیل در امور رسانه‌های خارجی نیز استعفا کردند. دلیل این استعفا این است که کارها در سطح حرفه‌ای و شخصی خوب پیش نمی‌رود. استعفاها در ساختاری مثل اسرائیل پیچیده است، زیرا گاهی اوقات مقامات به سن بازنشستگی می‌رسند و بدون دلیل خاصی سمت خود را ترک می‌کنند. تعداد مقاماتی که در یک مقطع زمانی خاص جنگ اعلام بازنشستگی کردند غیر عادی به نظر می رسد.
رسانه‌های اسرائیلی طی ماه‌های اخیر در کشاکش جنگ گزارش‌های زیادی درباره اختلافات عمیق بین کابینه و ارتش درباره نحوه مدیریت جنگ و همچنین استراتژی پس از جنگ در غزه منتشر کردند. اخیراً نیز یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به وضع بحرانی نیروی انسانی در ارتش اشاره کرده و خواستار پایان دادن به معافیت‌ها برای جامعه افراطی ارتدوکس اسرائیل شده بود. او گفته
ارتش در حال حاضر به نیروی انسانی نیاز دارد. این موضوع سیاسی نیست، یک مسئله ریاضی است. ما کسانی را که زندگی خود را وقف یادگیری تورات می‌کنند گرامی می‌داریم و قدردانی می‌کنیم، اما بدون وجود جسمانی وجود روحانی وجود ندارد. چالش‌های امنیتی ما نشان می‌دهد که همه باید بار خدمات را به دوش بکشند، همه بخش‌های جامعه.
با این حال حریدی‌های تند رو روز یک شنبه در اعتراض به این بحث‌ها ساعت‌ها یک بزرگ راه اصلی را در نزدیکی بنی براک در نزدیکی تل‌آویو مسدود کردند. آنها دست نوشته‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود می‌میریم ولی خدمت نمی‌پذیریم و ما به دادگاه عالی می‌گوییم ما به خاطر ارتش به زندان خواهیم رفت. تصاویر منتشر شده از درگیری پلیس رژیم صهیونیستی با حریدی ها حکایت دارد. در یک فیلم یک افسر پلیس اسرائیل به یک حریدی که در بزرگراه نشسته لگد میزند. در پی مخالفت جنبش حماس با شرط رژیم صهیونیستی درباره ارائه لیست کامل اسامی اسرای زنده، این رژیم مذاکرات روز یک شنبه برای آتش‌بس غزه را تحریم کرد. دیروز هم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر از حماس خواست قبل از مذاکرات بیشتر درباره آتش بس و آزادی اسرا از خواسته هایش چشم پوشی کند و تاکید کرد ما تلاش زیادی برای رسیدن به موفقیت انجام می دهیم، اما یک چیز کاملا واضح وجود دارد و این است که ما تسلیم خواسته های خیالی حماس نخواهیم شد. همزمان خانواده های اسیران صهیونیست نزد مقاومت فلسطین در داخل کنست دست به تظاهرات زدند، چیزی که نشان دهنده افزایش فشارها بر نتانیاهو است. سفر روز یک شنبه بنی گانتس به امریکا هم خشم نتانیاهو را برانگیخته تا جایی که او به شدت گانتس را مورد سرزنش قرار داد. اسوسییتد پرس نوشته
سفر گانتس به امریکا نشان دهنده شکاف‌های گسترده در اسرائیل است.
شنوندگان عزیز، در مورد تحولات سرزمین‌های اشغالی دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس محترم این بخش، خانم ربانی. خدا قوت مجدد به شما. گفتگوی شما رو در این بخش میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم
سرکار خانم ملک. خدا قوت میگم به شما. ما در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر حسن هانی‌زاده، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام، ادب و احترام دارم محضر شما و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای دکتر. به نظر میرسه که به هر شکلی نتانیاهو تلاش میکنه بر سر مسیر آتش بس و توقف حملات سنگ اندازی بکنه، که این مسئله به موضوع مهم فساد و شرایط خودش به وسیله تحلیلگران بین المللی ربط داده میشه. نظر شما در این باره چیه؟
بله، در واقع با توجه به گذشت 150 روز از عملیات طوفان الاقصا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتوانست در طول این مدت یک دستاورد میدانی و نظامی داشته باشد و به همین دلیل با شکست‌های سیاسی میدانی مواجه شده و همین مسئله آینده نتانیاهو رو به خطر خواهد انداخت، به اعتبار اینکه اگر آتش بس برقرار بشود که فشار افکار عمومی هم زیاد شده برای برقراری آتش بس در آستانه ماه مبارک رمضان، بنیامین نتانیاهو از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی در اراضی اشغالی در واقع مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و عمر سیاسی نتانیاهو به پایان خواهد رسید. به همین دلیل او تلاش میکنه تا در مسیر روند مذاکرات که تاکنون 6 دور مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و بازیگران بحران غزه انجام شده، اما نتانیاهو هر بار با طرح یک سری مسائلی و پیش شرط هایی سعی میکنه که از برقراری آتش بس جلوگیری بکنه. بنابراین آینده بنیامین نتانیاهو بستگی داره به شرایط غزه و اینکه چگونه غزه رو در واقع در آینده مدیریت بکنه، و به همین دلیل الان بنیامین نتانیاهو با شدت تمام سعی میکنه که از برقراری آتش بس جلوگیری بکنه و علت این امر هم این است که بنیامین نتانیاهو دارای پرونده های فساد مالی سنگینی است که بعد از برقراری آتش بس از اونجایی که نتوانسته یک دستاورد نظامی داشته باشه طبیعتا مورد حمله احزاب مخالف قرار خواهد گرفت و برای همیشه از صحنه سیاسی فلسطین اشغالی خارج خواهد شد.
درسته، و با توجه به شروط حماس و باز هم سرباز زدن رژیم صهیونیستی از این شروط، فکر میکنید که هدف کابینه از اعلام شروطی مثل لیست اسرای زنده چیه؟
بله، در واقع با توجه به اینکه الان گزارش ها نشان میدهد که خانواده گروگان های اسرائیلی به شدت دنبال این هستن که این گروگان ها به هر شکلی که هست آزاد بشن، اما بنیامین نتانیاهو سعی میکنه که آینده سیاسی خودش رو با شرایط غزه گره بزند و به نوعی سعی بکند که از دادن هر گونه امتیاز به حماس و جهاد اسلامی جلوگیری بکنه. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به شرایط موجود و اینکه افکار عمومی مخصوصا بازیگران منطقه‌ای علیه بنیامین نتانیاهو هست، او سعی میکنه که جنگ رو طولانی بکنه، هرچند در این جنگ به نوعی بنیامین نتانیاهو نتوانسته یک اقدامی انجام بدهد که باعث ادامه در حقیقت حیات سیاسی خودش بشه. به نظر میرسه که در آینده نزدیک بنیامین نتانیاهو مجبور خواهد شد که با یک آتش‌بس یک ماه در طول ماه مبارک رمضان موافقت بکنه و همین مسئله هم موجب خواهد شد که از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی در واقع مورد فشار و حمله قرار بگیره.
درسته، بسیار ممنونم از شما، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم، خدا حافظ.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
15 اسفند ماه و روزی به نام درختکاری.
به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته منابع طبیعی و همزمان با روز درختکاری صبح امروز به رسم هر سال سه اصل نهال کاشتند. ایشان از اسفند ماه سال 1401 برنامه‌ای 4 ساله برای کاشت درخت ترسیم کردند.
ما انشالله با کمک مردم میتوانیم در طول 4 سال از 1402 تا 4 سال انشالله میتوانیم 1 میلیارد نهال رو ایجاد کنیم. مردم در این زمینه همت به خرج خواهند داد انشاءالله به توفیق الهی.
رهبر معظم انقلاب سپس طی سخنانی به موضوع انتخابات اشاره‌ای داشتند و از حضور جهادی مردم قدردانی کردند.
لازم می‌دونم اشاره کنم به موضوع مهم انتخابات و از ملت ایران تشکر کنم به خاطر حضورشون در پای صندوق‌های رأی. هم یک وظیفه اجتماعی و تمدنی رو ملت ایران با این حضور انجام دادن، هم یک جهاد انجام دادن.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان از تلاش‌های شبانه روزی دشمنان برای کم رونق نشان دادن انتخابات گفتند و حضور مردم در بی اثر کردن این حرکت دشمنان.
میگیم جهاد، چرا؟ چون در مقابل تبلیغات دشمنان بود. حدود یک سال تقریبا دشمنان ملت ایران، دشمنان ایران اسلامی، دشمنان جمهوری اسلامی از اطراف دنیا تلاش کردند که مردم رو منصرف کنن، از انتخابات به انتخابات رو از رونق بیاندازن. مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی رو انجام دادن، برابر این یک جهاد بود
و در نهایت قدردانی از همه دستاندرکاران.
از دستاندرکاران انتخابات هم تشکر میکنیم، از مسئولین برگزاری، از مسئولین تبلیغات، از مسئولین امنیت، از همه کسانی که به نحوی به برگزاری انتخابات کمک کردن.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
درسته که با تیشه‌های محکم و زور بازوی زیاد میشه سنگ‌ها رو شکست و ازشون بت و مجسمه ساخت و اهرام و ساختمان‌های عظیم رو بنا کرد، اما چیزی که کوه‌های بلند رو تبدیل به زمین هموار می‌کنه و از زمین‌های سخت و سنگی دره‌های عمیق می‌سازه، چیزیه که به دنیای ما شکل میده و جایی رو رود و دریا میکنه و جایی رو جنگل و دشت. اون بارونه، بارون لطیف و یک ریز.
اگر تلاوت زیبایی از قرآن باشه، شعر زیبایی با صدای خوش با آهنگ خوشی خونده بشه، محتوای صحیح و متعالی به وسیله این صدای خوش و آهنگ خوش منتشر بشه، این از بسیاری از قدرت‌های سخت دنیا نفوذش بیشتره، تأثیرش بیشتره. جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال اینجوری حرکت کرده. جمهوری اسلامی بیش از اونچه که به قدرت سخت متکی باشه به قدرت نرم متکی بود. من البته اعتقادم، میدونید شما، من به تسلیحات پیشرفته و منطبق با نیاز و مطابق با توانایی های دشمنان اعتقاد دارم، دنبال میکنم، اما عقیدم اینه در کنار اون قدرت سخت، قدرت تسلیحاتی، تسلیحات فکری، تسلیحات زبانی، تسلیحات منطق قوی باشی در بین ما گسترده بشه. این توقع ماست. ما از شاعرمون توقع داریم، از مادهمون توقع داریم، از خوش صدا و خواننده‌مون توقع داریم.
یه تلفن همراه در دست دارید،
همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1582 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی